ساعت 22 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز پنجشنبه سوم بهمن 1398 هجری شمسی برابر با 23 ژانویه 2020 میلادی در برنامه خبری شبانگاهی به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها نزد شماییم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می‌شنویم. مهرداد میردامادی.
درود بر شما شنونده گرامی. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت جهان باید در برابر آنچه وی موج بی‌شرمانه یهودی ستیزی خواند بایستد و از جمهوری اسلامی ایران به عنوان مقصر اصلی در به وجود آمدن این موج نام برد.
ما باید با قدرت در مقابل حکومتی که در تشویق به یهودی ستیزی پیشگام است بایستیم. در مقابل تنها حکومتی در جهان که انکار هولوکاست را سیاست خود می داند و تهدید کرده تا اسرائیل را از نقشه حذف کند. دنیا باید با قدرت در برابر جمهوری اسلامی ایران بایستد.
به مناسبت 75 سالگرد آزادی بازداشتگاه آشویتس، ده‌ها نفر از رهبران جهان برای شرکت در مجمع بین‌المللی هولوکاست در اورشلیم یا بیت المقدس گرد هم آمدند. دولت اسرائیل گرد همایی بزرگداشت هولوکاست را بزرگترین گرد همایی بین‌المللی در تاریخ این کشور خوانده است. برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران میگوید فرماندهی جدید نیروی قدس سپاه پاسداران در صورتی که با کشتن شهروندان آمریکایی مسیر قاسم سلیمانی فرمانده پیشین این نیرو را دنبال کند، سرنوشتی مشابه او خواهد داشت. در واکنش، عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اظهارات برایان هوک علیه اسماعیل قاآنی فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران را بیانگر تروریسم دولتی آمریکا ارزیابی کرد. به دنبال کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس، اسماعیل قاآنی از سوی رهبر جمهوری اسلامی به جانشینی او انتخاب شد. واشنگتن قاسم سلیمانی را بانی حملات شبه نظامیان مورد حمایت ایران به نیروهای نظامی آمریکا در منطقه می‌دانست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 13 دی ماه دستور حمله پهپادی به فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران را داد. 5 روز بعد ایران به تلافی کشته شدن قاسم سلیمانی به محل استقرار نظامیان آمریکا در عراق 13 موشک پرتاب کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در یک پیام توییتری به زبان عربی نوشت که درهای ایران برای گفتگو با همسایگانش باز است و آمادگی خود را برای مشارکت در هر اقدام مکملی به نفع منطقه اعلام می‌کنیم. این توییت آقای ظریف پس از آن نوشته شد که فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان در حاشیه نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس گفته بود کشورش از روابط مناسب با تهران استقبال می‌کند و این موضوع به اقدام ایران بستگی دارد.
ما همیشه از روابط خوب با ایران استقبال کرده ایم، اما در واقع موضوع به ایران بستگی دارد. آنها باید از خشونت و تروریسم در پیشبرد اهداف منطقه ایشان دست بردارند. فکر میکنم زمانی که مسئولان ایرانی چنین تصمیمی بگیرند، ما میتوانیم روابط بسیار خوبی با ایران داشته باشیم.
عربستان ایران را به ایجاد بی‌ثباتی در خاورمیانه از طریق دخالت در امور داخلی کشورها متهم می‌کند، موضوعی که ایران آن را رد می‌کند. ایران و عربستان سعودی از 4 سال قبل پس از حمله گروهی به سفارت عربستان در تهران روابط دیپلماتیک خود را قطع کردند. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد یک فرد ایرانی، یک فرد چینی و 6 شرکت نفتی و پتروشیمی مستقر در امارات متحده و چین را به فهرست تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران افزوده است. بر اساس این بیانیه، این شرکت‌ها صدها میلیون دلار را از طریق صادرات شرکت ملی نفت ایران برای تأمین مالی نیروی قدس سپاه پاسداران و گروه‌های تروریستی مورد حمایت این نیرو منتقل می‌کردند. و شهروندان بهایی ایران برای دریافت کارت ملی دچار مشکل شدند. کاربران شبکه‌های اجتماعی در چند روز گذشته گزارش کردند که گزینه سایر ادیان در فرم دریافت کارت ملی در ایران حذف شده و در نتیجه بهایان قادر به دریافت کارت ملی نخواهند بود مگر آنکه خود را پیرو یکی از ادیان رسمی اعلام کنند.
مهرداد میردامادی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های برنامه شبانگاهی. چیستان دنباله‌دار فاجعه مرگبار سرنگونی هواپیمای مسافری اوکراین با ادامه تأکید مقامات جمهوری اسلامی برای عدم ارسال جعبه سیاه هواپیما به خارج.
اون چیزی که تا به امروز کارنامه جمهوری اسلامی در بررسی سرنگونی هواپیمای اوکراینی بوده، اخلال و کند کردن مسیر تحقیقات و بازرسی ها بوده.
واکنش‌ها و انتقادات نسبت به اعلام آمادگی جمهوری اسلامی برای بازسازی مدارس سوریه.
در حقیقت سرمایه‌گذاری نظامی، سرمایه‌گذاری آموزشی، سرمایه‌گذاری تبلیغات با هدف ایدئولوژی و سیاسی جمهوری اسلامی انجام می‌شود.
گذشته یک ماه از بازداشت پدر پویا بختیاری از جانباختگان اعتراضات عمومی و سراسری آبان ماه ایران، منوچهر بختیاری همچنان در حبس جمهوری اسلامی.
ایشون همچنان در بند هستن، در بازداشت نیروهای اطلاعاتی و امنیتی حکومت هستن و حکومت هم هیچ پاسخی نداره از اینکه به درستی اتهام ایشون چیه.
صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. مقامات جمهوری اسلامی همچنان از ارسال جعبه سیاه هواپیمای مسافری اوکراین به خارج امتناع می کنند. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی روز گذشته اظهار داشت تیم بررسی سرنگونی هواپیمای اوکراینی در صورتی که در بازگشایی اطلاعات جعبه سیاه دچار مشکل شود، ممکن است از به عبارت وی امکانات دیگران استفاده کند. به گفته او، از آن رو که سانحه در ایران رخ داده، اطلاعات جعبه سیاه نیز باید در ایران مورد بررسی قرار بگیرد. پیشتر نیز مقامات جمهوری اسلامی در مورد ارسال جعبه سیاه هواپیما به خارج از کشور اظهارات مشابهی را بیان کرده بودند. حامد محمدی، خلبان پیشین هوا نیروز در ترکیه، در گفتگو با سمیرا قرایی از رادیو فردا در این خصوص میگوید:
اون چیزی که تا به امروز کارنامه جمهوری اسلامی در بررسی سرنگونی هواپیمای اوکراینی بوده، اخلال و کند کردن مسیر تحقیقات و بازرسی ها بوده. بخشی از اینها به طور مشخص به خاطر فشارهایی که سپاه پاسداران میاره. انقدر این فشار زیاد شده که حتی بخشی از خدمات و همکاری هایی رو که دولت و سازمان هواپیمای کشوری توسل به قوانین هوانوردی دنیا میخوان انجام بدن رو هم متوقف کرده. خانم جنیدی، معاون حقوقی حسن روحانی، دیروز یا پری روز گلایه کردش از سازمان ها و نهادهای نظامی که اجازه بررسی هایی که مربوط به پدافند و سیستم های راداری است نمیدن. تا مادامی هم که جعبه سیاه هواپیما، هر دو جعبه سیاه باز نشه، به طور مشخص نمیشه صحبت کردش. الان مهمترین اتفاق اینه که خط فاصله بین شلیک موشک اول تا موشک دوم که 12 الی 13 ثانیه طول کشیده چه اتفاقاتی افتاده؟ آیا بعد از برخورد موشک اول به هواپیما دستگاه های الکترونیکی شامل ترانسپوندر کود و اسکوایت کود اینها به مهرآباد اپروچ ارسال شده یا نشده؟
چه تفاوتی میکنه که بدونیم در جعبه سیاه آیا خلبان تونسته پیغامی به برج مراقبت بفرسته یا نه، یا چه اطلاعاتی در رابطه با این دو موشک پرتاب شده و اون ثانیه های بین این دو موشک میتونه وجود داشته باشه که در جعبه سیاه ثبت شده؟
دلیلش خیلی تلخه، به خاطر اینکه اگر موشک دوم به هواپیما اصابت نمی‌کرد، احتمال اینکه خلبان یا کمک خلبان میتونستن هواپیما رو به فرودگاه برگردونن روی باند بشونن خیلی زیاد بود. الان طبق گزارشی که سازمان هواپیمایی کشوری از صورت اون چیزی که بهش میگن سانحه اعلام کرده، هواپیما تا ساعت 6 و 15 دقیقه روی صفحه رادار بوده و 3 دقیقه بعد محو شده. حد فاصله بین این 3 دقیقه خیلی اتفاقات تو صنعت هوانوردی، 3 دقیقه خیلی زمان بسیار زیادیه. اگر روشن بشه که هواپیما به صورت اتومات یا خلبان با رادیو کال اعلام کرده به برج که من رو به اشتباه زدید، کاملا جنایت بارز میشه که چرا موشک دوم شلیک شده، یا حتی اگر بهانه بیارن که این موشک دوم هم خودکار بوده چرا شاددان نکردن و متوقف نکردن شلیک شده.
آیا پدافند هوایی سپاه قابلیت این رو داره که ارتباطات بین هواپیمای مسافربری و برج مراقبت فرودگاه امام خمینی رو بشنوه؟
بله بله، اصلا این یک در سیستم این امکان فراهم شده، نه از یک کانال، از چندین کانال، همواره بین خلبان، برج مراقبت و پدافند در هر کشوری ارتباط مستقیم برقراره. قبلش پروتکل هایی هست، کد هایی هست که تنظیم میکنن، به هم اعلام میکنن. از لحظه به لحظه پرواز هم پدافند خبر داره، هم برج مراقبت و خلبان هم موظف و هم خودش گزارش بده، هم دستگاه های راداری و تجهیزات الکترونیکی داخل هواپیما این کد ها رو ارسال میکنن.
خب باز آقای محمدی، یک سوالی که اینجا پیش میاد اینه که اگر این هماهنگی ها وجود داره، چطور بعد از اینکه یک رو بعد از اینکه این هواپیما بلند شده پدافند اون رو زده، اگر که شنیده که این هواپیما اجازه پرواز گرفته، آماده پرواز بوده، پس چطور اصلا در وهله اول این اتفاق روی داده؟
دقیقاً این سوالی که شما میکنید نقطه مقابل اون چیزی که جمهوری اسلامی میگوید به صورت غیر عمد یا خطای انسانی بوده که شلیک کردیم. همین سوال رو اگر جواب بدن، برای اینکه بخش عمده این اتفاق یا انگیزه های اون ثابت بشه کفایت میکنه که اگر شما اینها پروتکل هایی رو که طبق قانون، طبق گزارشی که خود کمیسیون امنیت ملی مجلس و سازمان هواپیمایی کشوری داده، تمام این اتفاقات برابر مقررات انجام شده، خلبان 3 بار کلیر کرده قبل از اینکه تیک آف کنه از روی باند، تا آخرین لحظات قبل از اینکه موشک اول برخورد بکنه خلبان با برج مهرآباد در ارتباط بوده، کنترلر بهش دستور میداده، بهش دستور اوجگیری داده، همه چی نرمال بوده و به یک بار موشک شلیک شده. تمام اینا سوالایی که اگر جعبه سیاه رو باز بکنن، اطلاعات درونش فاش بشه، اون موقع تیم‌های فنی میتونن از طریق حقوقی و سیاسی به جمهوری اسلامی فشار بیارن که داستان چیست. اون چیزی که شما میگید غیر عمدی، اثبات باید بشه. الان اثباتشون به مشکل خورده، همچنان که حتی نتونستن گزارشی رو که حاجی زاده و ستاد کل نیروهای مسلح به خود سازمان هواپیمای کشوری و مردم ارائه دادن رو اثبات کنن.
حامد محمدی، خلبان پیشین هوا نیروز، و ما دیدگاه ها و نقطه نظرات شما شنوندگان.
که مقامات جمهوری اسلامی مصرن پرهیز میکنن از تحویل جعبه‌های سیاه هواپیما به فرانسه یا اوکراین یا هر جای دیگه، مصداق این است که شما یک قاتل رو هم ازش دی ان ای داری، هم ازش اثر انگشت داری و بهش میگه خواهشن خودت با پای خودت تشریف بیا شهربانی. خب طبیعتا نمیاد، چون میدونه قاتله. داستان فقط همینه، آمدن هواپیما رو زدن چطور و میدونن که چه مکالماتی رد و بدل شده بین خلبان و برج مراقبت در همون لحظه.
خداوندا از تو شاکر و سپاسگزاریم که همه چیز به ملت بزرگ ایران عطا فرمودی، اما نمایندگان خودخوانده شما با مقدس سازی و گسترش شیعه‌گری در آرزوی تشکیل امپراتوری شیعی تمام اموال و دارایی های مردم را از دست و چنگشان بیرون و هزینه آرمان های متوهمانه خود کردند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش، در سفری به سوریه از کمک جمهوری اسلامی به بازسازی مدارس آن کشور اطلاع داده که این اظهارات او با واکنش منفی گسترده در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. همکارمان الهی روانشاد.
آمادگی جمهوری اسلامی برای بازسازی مدارس در سوریه و اعلام همکاری در عرصه‌های فنی و حرفه‌ای، آموزش‌های ابتدایی، صنایع آموزشی، تربیت معلم و حتی استعدادهای درخشان مواردی است که هیئت همراه محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی با هیئت سوری در مورد آنها رایزنی کرده و قرار است بندهایی از یک تفاهم نامه نیز امضا شود. پس از اعتراضات آبان ماه که بنابر گزارشی 1500 کشته بر جای گذارد و هزاران بازداشتی به همراه داشت و سرنگون شدن هواپیمای خطوط هوایی بین المللی اوکراین با آتش موشک‌های پدافند هوایی سپاه، این را هم میتوان مورد دیگری از به حیرت افتادن دوباره مردم از تصمیم گیری های جمهوری اسلامی دانست، آن هم در این وضعیت پریشان اقتصادی کشور. اعلام آمادگی مقامات ایران برای بازسازی و نوسازی در سوریه محدود به مدارس هم نیست. اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی نیز خبر داده بود که جمهوری اسلامی در زمینهای اقتصادی، علمی، فرهنگی، زیرساختی، خدماتی و سرمایه‌گذاری و مسکن 11 یادداشت تفاهم با مقامات سوریه امضا کرده است. 11 ماه پیش نیز وزارت راه و شهرسازی ایران از ساخت 30,000 واحد مسکونی در سوریه خبر داد. سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی آموزشی در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا:
من فکر می‌کنم که اگه به همون ضرب المثل قدیمی خودمون برگردیم که چراغی که به خانه رواز مسجد حرام است، چرا ما باید در حالی که نظام آموزشی خودمون درگیر مشکلات متعددی هست، به خصوص در اونچه که مربوط به فضای آموزشی میشه و دسترسی کودکان و دانش آموزان ایران به یک محیط آموزشی مطلوب، ما باید چنین مخارجی را در کشورهای دیگر انجام بدیم؟ میشود به کمک‌های انسان دوستانه نظر مساعدی داشت و گفت خب به کشورهای فقیرتر از خودمون باید کمک بکنیم، ولی من فکر میکنم که این کمک‌ها و این نوع سرمایه‌گذاری‌ها نه هدف‌های انسان دوستانه دارند و نه اینکه به یک کشور فقیر و درمانده هستن، بیشتر متأسفانه هدف‌های ایدئولوژیک دارن، همونطوری که همه سرمایه‌گذاری دیگه جمهوری اسلامی در سوریه و کشورهای دیگه تقریبا با همین هدف انجام شدن، هرچند که در نزد افکار عمومی به گونه‌ای دیگر جلب می‌شود و مثلا برای مبارزه با داعش یا چیزهای دیگه، ولی در حقیقت سرمایه‌گذاری نظامی، سرمایه‌گذاری آموزشی، سرمایه‌گذاری تبلیغات با هدف ایدئولوژیک و سیاسی جمهوری اسلامی انجام می‌شود.
کمک به بازسازی مدارس در سوریه در حالی است که فرسودگی مدارس و تجهیزات آنها در ایران به سوختگی کودکان در کلاس‌های درس و حتی آخرین مورد فرو ریختن سقف بر سرشان پیگیر گزارش می‌شود. به نوشته خبرگزاری تسنیم، آن هم تنها یک روز پیش از سفر وزیر آموزش و پرورش به سوریه، بچه‌ها در بخش‌های سیستان و بلوچستان که پیش از جاری شدن سیل کلاسشان در کانکس‌ها و مدارس فرسوده برگزار می‌شد، حالا همان را هم ندارند. مهرالله رخشانی مهر، رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، میگوید 242 مدرسه در سیستان و بلوچستان غیر قابل استفاده و نیازمند تعمیرات اساسی است و بازسازی آنها مساعدت و همت نیکوکاران مدرسه ساز را میطلبد. دو روز پیش از آن پیروز هناچی، شهردار تهران، در یک همایش گفت که در تهران ایمنی 827 مدرسه از نظر حوادث در وضعیت قرمز است. همان روز محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، نیز گفت که 4000 مدرسه در تهران وجود دارد که حدود 60-70% این مدارس وضعیت خوبی ندارند. او گفت دولت دچار بحران مالی است و به همین دلیل در تهران کمتر هزینه کرده است. پیشتر و به دنبال وقوع زمین لرزه در استان کرمانشاه که 80 مدرسه را کاملا تخریب کرد، مسئولان از ایمن نبودن 1/3 مدارس در ایران خبر دادند. همه اینها انباشته بر هم، به ویژه این آخرین در مورد آمادگی جمهوری اسلامی برای مشارکت در بازسازی مدارس سوریه، خشم بسیاری را به ویژه در فضای مجازی برانگیخته است. سعید پیوندی، کارشناس امور آموزشی:
من فکر می‌کنم که مجموعه واکنش‌هایی که در فضای مجازی به این خبر و خبرهای مشابه داره از این حقانیت و مشروعیتی برخورداره و کاملا قابل فهمه، برای اینکه برای افکار عمومی ایران سالهاست این پرسش وجود داره که سرمایه‌گذاری، کمک کردن، فرستادن نیرو، مدرسه مدرسه ساختن در کشورهای دیگر کمکی به ایران میکنه و به خاطر همین این بار هم واکنش افکار عمومی متوجه همین موضوع است، اینی که آیا سرمایه‌گذاری ما در کشورهای دیگه به این ترتیب در حالی که خودمون نیازهای خیلی وسیع داریم به نفع منافع ملی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران هست و از اونجایی که پاسخ افکار عمومی به نه هست درجه این اعتراض به حق و مشروع رو ما میتونیم در فضای مجازی به این گستردگی بدیم.
سخنان محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در مورد آمادگی برای مشارکت در بازسازی مدارس سوریه در حالی بیان شده که چندی پیش انتشار یک ویدیو از ریزش سقف یک مدرسه در روستای راونگ در استان هرمزگان خبرساز شد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد
در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
با گذشت بیش از دو ماه از اعتراضات عمومی و سراسری آبان ماه ایران، مقامات جمهوری اسلامی همچنان از ارائه آمار و ارقام رسمی کشته شدگان، زخمی ها و دستگیر شدگان امتناع می کنند. منابع خبری دیگر و بین المللی و سازمان های مدافع حقوق بشر آمار کشته شدگان اعتراضات آبان ماه را از دست کم بالغ بر 300 تن تا 1500 تن و دستگیر شدگان را تا 10000 تن برآورد و گزارش کردند. سایت کلمه همچنین از تداوم بازداشت‌ها در روزهای پس از اعتراضات آبان و در مراسم 40 جانباختگان گزارش داده، افزوده است که منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری از جانباختگان اعتراضات آبان ماه، همچنان در زندان است. امروز درست یک ماه از بازداشت و حبس منوچهر بختیاری می‌گذرد. بهمن صادقی نور از بستگان خانواده بختیاری در ترکیه در گفتگو با رادیو فردا وضعیت منوچهر بختیاری را چنین بازگو می کند.
ایشون همچنان در بند هستند، در بازداشت نیروهای اطلاعاتی و امنیتی حکومت هستند و حکومت هم هیچ پاسخی نداره از اینکه درستی اتهام ایشون چیه و چرا باید غیر قانونی بازداشت بشن. و بقیه خانواده هم که آزاد کردن اونجوری که میبینیم ما گوشهاشون در اختیار نیروهای اطلاعاتی است، یا اینکه اگر هم دارن تماس نمیتونن داشته باشن با رسانه ها و تهدیدشون کردن که اگر تماسی با رسانه ها داشته باشید دوباره بازداشت خواهید شد و فشار به خانواده بیشتر خواهد شد.
آقای منوچهر بختیاری در کدوم زندان هستند؟
خانواده خانم شیرپیشه، ناهید شیرپیشه و برادران آقای بختیاری در رجشهر کرج بودن و ما هم بر این باوریم که خود آقای بختیاری هم در همون زندان هستن.
وکیل هم دارن آقای بختیاری؟
وکیل که قوه قضاییه میشه گفتش که سال پیش اعلام کردش که برای زندانیان سیاسی و مخالفین سیاسی اجازه اختیار وکیل نمیده و 20 وکیل رو خودشون در نظر میگیرن که این جور در نمیاد چون اینها اعتمادشون اعتماد سیاسیه. اونجوری که گفتگو داشتیم ما با آقای شعله سعدی قرار بر این بود که ایشون وکالت رو داشته باشن و پرونده رو دست بگیرن، ولی خب اجازه ندادن و تا حالا بدون وکیل موندن.
آیا جزئیات پرونده‌ای که تشکیل دادن برای آقای منوچهر بختیاری روشن هست؟
نه، یک اتهام کلی که برای همه کوشندگان سیاسی و مخالفین داده میشه. سخنگوی قوه قضاییه گفتن که اقدام علیه امنیت ملی، که از دید من در اینجا هیچ اقدام علیه امنیتی وجود نداره و بیشتر اقدام علیه امنیت حکومت تبهکار اسلامیه، ولی اینها به نام اقدام علیه امنیت ملی در نظر میگیرن. اتهام کلی است، بار حقوقی درستی نداره این اتهام.
اصلا وثیقه تعیین شده برای آقای بختیاری؟
وثیقه ای که هنوز نه، تنها اینها 2-3 هفته پیش گفته بودن که آزاد میشن اما آزاد نشدن، دوباره به خانواده قول دادن که در همین هفته ای که میاد ایشون رو آزاد میکنن. باید منتظر بمونیم ببینیم که آیا انجام میشه یا نه. به هر روی اگر ایشون هم آزاد بشه باز خواسته های آقای بختیاری همچنان بدون پاسخ مونده، که همچنان که همه مردم میدونن و رسانه ها میدونن ایشون میخواست بدونه که فرزند ایشون پویا بختیاری و بسیاری از کسانی که در آبان ماه کشته شدن برای چی کشته شدن و عاملین و عاملین کیا بودن و چرا حکومت این گونه دست به کشتار فجیع هممهنان ما زده. این خواست آقای بختیاری و خانواده آقای بختیاریه که حکومت باید پاسخ بده، این کشتار بزرگ رو پاسخگو باشه، اما با بازداشت ایشون خواستن این تکصدا رو خاموش کنن.
آیا آقای صادقی نور تماس تلفنی یا ملاقات کابینی با آقای بختیاری اعضای خانواده داشتن؟
نه، تماسی که نداشتن، تنها این که برادر پیگیری کرده و به برادر ایشون هم گفتن، برادری که خودش هم زندان بود، خودش هم بازداشت بود، به برادر ایشون گفتن که در روزهای آینده آزادشون میکنیم و نیاز پیگیری نیست، آزاد میشن. حالا انجام بشه یا نه باید وایسیم ببینیم.
بهمن صادقی نور از بستگان خانواده بختیاری در ترکیه، گذشته درست یک ماه از حبس منوچهر بختیاری. ریچارد رتکلیف که همسرش نازنین زاغری اینک نزدیک به 4 سال است که همچنان در حبس جمهوری اسلامی است، روز سه‌شنبه همراه دختر 5 سالش با نخست وزیر بریتانیا دیدار کرد. وی در این باره به خبرنگاران گفت:
واقعیت اینه که پیشرفتی رخ نداد. ملاقات خوبی بود، گرم و صمیمانه با آقای نخست وزیر. وزیر امور خارجه هم حضور داشت. خیلی راحت و صادقانه در مورد راه‌های موجود برای آزادی نازنین صحبت کردیم. از او خواستم شجاع باشه. از او میخوام که روابط رو بهتر کنه تا مشکلات موجود حل بشه. در مورد پیچیدگی وضع موجود صحبت کردیم و اینکه ایران باید بابت استفاده از انسان‌های بیگناه به عنوان اهرم فشار هزینه بپردازه. نازنین یک کیف پول کوچک در زندان اوین برای آقای نخست وزیر دوخته بود که اون رو بهش دادیم. تحت تاثیر قرار گرفت. ملاقات خوبی بود و از اون متشکرم که وقت گذاشت. به نظر من نازنین گروگان گرفته شده. از هر طرف که نگاه کنید این اتفاق غیر قابل قبوله. به نظرم بریتانیا باید به کشورهای دیگه که این مسائل روی اونها تاثیر گذاشته نزدیکتر بشه و دست ایران رو رو کنه و با متحدان همکاری کنه.
calling Iran out for this and needs to be working with allies. ریچارد رتکلیف که همسرش نازنین زاغری اینک نزدیک به 4 سال است در حبس جمهوری اسلامی است. فریبا عادل‌خواه، شهروند ایرانی فرانسوی محبوس در جمهوری اسلامی، در اعتراض به ممانعت مسئولان زندان از ملاقات او با شریک زندگیش رولان مارشال مقابل در ورودی بند زنان زندان اوین دست به تحصن زد، در حالی که از 3 دی در اعتصاب قضا به سر می برد. مهتاب وحیدی راد،
وکیل مدافع فریبا عادل‌خواه، شهروند ایرانی فرانسوی زندانی در ایران، از تحصن موکل خود مقابل در ورودی بند زنان زندان اوین خبر داد به دلیل اعتراض او به عدم امکان ملاقات با رولان مارشال، شریک زندگیش. سعید دهقان به رادیو فردا گفت که مسئولین زندان ظاهراً به دلیل اینکه ازدواج این دو در ایران ثبت نشده از این ملاقات جلوگیری می‌کنند، در حالی که فریبا عادل‌خواه و رولان مارشال 38 سال سابقه زندگی مشترک در فرانسه دارند. سعید دهقان که وکالت رولان مارشال را هم بر عهده دارد، ابراز امیدواری کرده که مسئولین زندان با ملاقات دو موکلش با هم موافقت کنند و در نهایت ثبت ازدواج این دو در زندان را راهکاری برای جلوگیری از مجازات مضاعف آنان دانست. وکیل مدافع فریبا عادل‌خواه همچنین از اعتصاب قضای موکلش از روز 3 دی و ضعف شدید جسمی او بر اثر اعتصاب قضا خبر داد. فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر بنیاد مطالعات علوم سیاسی پاریس، 17 خرداد ماه امسال پس از بازگشت به ایران توسط ماموران اطلاعات سپاه در منزل خود بازداشت شد و چندی بعد شریک زندگی او رولان مارشال، محقق فرانسوی، هم توسط سپاه بازداشت شد. رولان گابریل مارشال متخصص امور آفریقاست که برای دیدار با فریبا عادل‌خواه به تهران سفر کرده بود. فریبا عادل‌خواه و رولان مارشال به اجتماع عتبانی علیه امنیت ملی متهم شدند، اما هنوز حکمی برایشان صادر نشده است. دولت فرانسه طی ماه‌های گذشته بارها از ایران خواستار آزادی این دو شهروند فرانسوی شده، اما مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون با این درخواست موافقت نکردند. جمهوری اسلامی ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد و این موضوع را بارها در مورد زندانیان دو تابعیتی اعلام کرده است. طی سال‌های اخیر تعداد زیادی از شهروندان دو تابعیتی یا دارای تابعیت خارجی در ایران بازداشت و به اتهام‌های مانند جاسوسی یا همکاری با دولت متخاصم به احکام طولانی مدت زندان یا حتی اعدام محکوم شدند. افرادی همچون نازنین زاغری، سیامک و باقر نمازی و احمد رضا جلالی. کشورهای غربی و مدافعان حقوق بشر میگویند جمهوری اسلامی ایران با زندانی کردن این افراد از آنها برای اعمال فشار استفاده میکند.
دیدگاهتان را میتوانید به وسیله پیامگیر رادیو فردا بازگو کنید. 2042-02-21-12-21-13 بخش بعدی ساعت 23 ایران.